أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. اگر ما شخصیت امام رو تحریف کردیم وقت اون حقیقت انقلاب، اون آرمان اساسی انقلاب، این دوچار خدشه میشه، اون باور اصلی دوچار خدشه میشه. بعد وقت نسلهای آینده چطور میخوان این امانت رو حفظ کنن؟ اگر ائمه معصومین در طول تاریخ مجاهدت نمی کردند برای حفظ شاخصه های وجود نبی اکرم و ائمه هدا علیهم السلام، اگر اون مجاهدت ها نبود الان به ما این امانت صحیح و سالم نمی رسید. دین بدون پیرایه به ما نمی رسید. ما هم دچار تردید بودیم، قلبمون آرام نمی گرفت. به این خاطر ما آمدیم در بررسی موارد خاص در شخصیت حضرت امام، ولی درک و فهم این معنا برای خود ما خیلی اثر داره، برای خود ما خیلی نیازه. اگه چنین انحرافی هم نبود، اگه چنین فتنه‌ای هم نبود، ما بشناسیم رهبرمون رو بشناسیم جزو ملزومات زندگی دینیه. معرفت نسبت به امام جزو اوجب واجبات زندگی فردی هر کسیه، زندگی ایمانی و دینی هر کسیه. فرمود معرفت به خدا معرفت هر کس نسبت به امام زمان خودشه. خب من چطور میتونم الان امام و پیشوای زمان خودم رو نشناسم و بعد بخوام به معرفت خدا برسم؟ خب حالا ما میخواییم معرفت خدا داشته باشیم. خب اگه تو به معرفت خدا نرسی که نمیتونی بندگی کنی. امام حسین فرمود اذا عرفوه و عبدوه، وقتی خدای متعال شناخته میشه بندگی میشه. و اذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا. اگر کسی معرفت به خدا پیدا نکرد خب معلومه عبد نمیشه، نمیشناسه که باید عبد باشه، چجوری بندگی بکنه. اذا عرفوه عبدوه، وقتی خدای متعال معرفت خودش رو به این منوط کرده که شما اگر معرفت پیدا کردید به امام زمان خودتون، معرفت به خدا پیدا کردید، این معرفت حق، خب این دیگه تو تکالیف اولیه ما میشه. شاید ما بگیم آقا اون بحث معرفت به امامه، اتفاقا ما هم همین رو داریم بررسی میکنیم. ما داریم شاخصه های اصلی رو بررسی میکنیم. ما نمیایم بگیم که حضرت امام چند سالشون بود، از خمین حرکت کردن رفتن کجا، که پدرشون کی بودند، کجا به دنیا اومدن. اینها که برای ما مهم نیست در مقام این بحث، به این مسائل که نمیپردازیم. داریم به شاخصه های اصلی که حضرت امام به عنوان رهبر جامعه اسلامی، به عنوان رهبر انقلاب عظیم اسلامی، از این شاخصه ها استفاده کرد، از این ویژگی ها بهره مند شد تا تونست جامعه جهانی اسلامی رو رهبری بکنه، داریم به اونها اشاره میکنیم. هر کدوم هم که دست میگذاریم میبینیم یکی از شاخصه های برتر وجود اقدس پیغمبر اکرم ائمه معصومینه. یعنی ما در اصل با شناخت بیشتر حضرت امام و توجه به ابعاد شخصیت ایشون داریم به شخصیت امام زمانمون نزدیک میشیم. این اصول تمام اصول دینه، اصول دینیه که امام جامعه باید از این اصول تبعیت بکنه. اصول دینه اعتماد کردن به خدا، اعتماد و اتکاء به خدا، این یه اصل اصلی همه رهبران جامعه اسلامیه. بعد غیر از رهبران جامعه اسلامی یه اصلیه که همه مؤمنین باید رعایت کنن، باید بهش برسند. بی اعتمادی به دشمن یه اصل اولیه هر رهبر جامعه اسلامیه. بعدم مؤمنین هم همینجوریان. اصلا اگر این شباهت های بین رهبر و امت وجود نداشته باشه، یگانگی در رهبری و امت اصلا معنا نداره. ما با چی میخواییم متحد بشیم، یکی بشیم؟ آه شما وصل به رهبرتون بشید. ببخشید، من چجوری میتونم وصل بشم به امام زمان؟ جنسم جنس امام زمانه؟ خب نیز خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مهدق. چجوری او وقت خدا بهم دستور میده به او متصل باش؟ کنو مع الصادقین، باید همراه امامت باشی. ولایت معنا و مفهومش میشه اتصال. و اتسمو بحبل الله، چجوری من میتونم متصل باشم؟ معلومه پس فیزیک من نیست، اتصال من به رهبرم در تأسی به وجود رهبرم به صفات و خصوصیت ها و ویژگی های رهبرم و ولیم و اماممه، این او باید باشم. حسین جان انت اسوتون، تو اسوهی قدما، اصلا از ابتدا خلقت عالم قرار بوده تو اسوه عالم باشی. خود امام حسین هم فرمود ولکم فی اسوه، خدا رجوع پیغمبر اکرم فرمود لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. از این طریق، این اتصال از طریق تأسی به اون امام در اون فضائل، در اون خصوصیت ها، در اون ویژگی ها. رسیدیم به سومین شاخصه که وحدت بود. حضرت امام یکی از ویژگی هاش این بود، رسول خدا هم این بود، دستور خدا هم این بود که برید به سمت اینکه امت واحده از بشریت درست بشه. ما مسلمان ها یه چیزی هستیم برای خودمون باشیم، این معنا نداره. اسلام آمده برای هدایت نوع بشر. برای اینکه به هدایت نوع بشر برسه نیاز به یک قدرت داره، نیاز به یک حضور فراگیر امت اسلامی داره در این مجاهده. اتحاد، همدلی، همرأیی، همقلبی. شما همین الان نیاز به این اتحاد دارید به خاطر فرج عزت حجت هر با هنافدا. فهمون اگر شما قلوبتون یکی بشه، یعنی انگیزه هاتون یکی بشه، آرمانتون یکی بشه در مطالبه ما، انقدر اگر بود انقدر فرج ما عقب نمی افتاد. اون اتصال حقیقی نیست بین شیعیان، اون اتحاد عمیق درونی نیست بین امت اسلام. خدای متعال می فرماد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حق تقوا داشته باشید تا اینکه مسلمان از دنیا برید، اگه نداشته باشید که مسلمان از دنیا نمیرید. حق تقوا چی بود؟ و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصام به حبل الله، اتحاد حول محور ولی. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه. خدای متعال میفرماد این امت، امت واحده است. بنای من اینه که همه یک ملت باشن. من اینجوری نیافریدم که همه مختلف باشن. بله مختلفن، الوانا هست، رنگشون یک سفیده، یکی سبز است، یکی زبانشون متفاوته، به تعارفو اینا مختلف هستن، زبانشون، اخلاق و روحیاتشون، بعضی چیزها مثل رنگشون، اقتضاعات طبیعیشون، اینها هست. لتعارفو، بالاخره ما همدیگر رو بشناسیم به هم، اما باورها و اندیشه هامون یکیه. باید برسیم به امت واحده. وقتی هم حرف از امت واحده میزنیم دیگه رنگ و لباس و زبان و اینها دیگه اصلا مطرح نیست. میفرماد اصلا من کتاب رو همراه پیغمبر دادم، قانون رو دادم برای اینکه اختلافات رو از بین ببره، برسونه این امت رو به امت واحده. یا جای دیگه میفرماد و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. اصلا شما به وسیله قرآن پیغمبر من اون چه که اینا درش اختلاف کردند و میتونید برطرف بکنید. قرآن کارش اینه، رسول خدا مأمور به این حقیقته. ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. باز خدا تأکید میکنه ان هذه امتکم امتا واحده فانا ربکم فاتقون. خب بابا منم، یه نفر داره شما رو پرورش میده، چون دوتا مربی ندارید. وقتی یه نفر داره شما رو پرورش میده، وقتی ارباب شما ربکم انا ربکم، یعنی یه نفر داره برای شما برنامه ریزی میکنه، یه نفر داره برای شما طراحی میکنه، یه نفر داره روزی شما رو میده، یه نفر داره جان به شما میده، یه نفر داره جان از شما میگیره، یه نفر داره فکر و قلب و جوارح شما رو اداره میکنه، تمام امور شما تحت ید قدرت یک نفره، چطور وقت شما متشددید؟ چطور متفرقید؟ فتقون، بابا دیگه نکنید این کار رو، با هم اختلاف نکنید. فتقون اینجا در همین موضوع اتحاده. وقتی من خدای شما هستم یه نفرم، روزی دهنده شما هستم یه نفرم، مدبر امر شما هستم یه نفرم، مربی شما هستم یه نفرم، معنا نداره. شما تو خانواده معنا نداره اختلاف، توی یه خانواده پدر یکی مادر یکی، دیگه چه اختلافی؟ اگه بناس همه جلب رضایت پدر کنن دیگه چه اختلافی؟ اگه بناس ما جلب رضایت خدا کنیم، همون خدایی که ما رو آفریده، دیگه چه اختلافی؟ چرا بعضی ها فرهنگ غرب 100% مقابل این فرهنگه؟ میگه آقا اصلا اگه میخواید جامعه اداره بشه، باید قدرت رو بدید دست کسی که جماعت بیشتری رو همراه خودش داره. برید جامعه رو تقسیم کنید به احزاب و گروه ها و جناح ها و اسم ها، جامعه رو که تقسیم کردید اینها بزنن تو سر و کله همدیگه، همدیگه رو نفی کنن تا یه نفر قدرت پیدا کنه، یا قدرت فکری یا قدرت مالی یا قدرت چی زوری، هر چی، هر کی برد برد. این نگاه، نگاه غرب، نگاه جامعه توحیدی نیست. میگه هر کی برد آقا، هر کی قدرتش بیشتر بود، هر کی سیاستر بود، هر کی پولدارتر بود، هر کی زور بیشتری داشت، هر کی تعداد کلاهک هسته‌ای بیشتری داشت، هر کی مستعمرات بیشتری داشت، هر کی زبان چربتری داشت، هر کی مکارتر بود، هر کی تزویرش بیشتر بود، اون ببره، حقشه. میگه حق وتو. میگه من زورم بیشتره، باید حرفم بره حتی اگر حق نگم. حق وتو یعنی این دیگه. آه همه اجماع کردن سر یه امری، یه نفر میاد میگه آقا من حق وتو دارم. تو چرا حق وتو داری؟ من میتونم بگم نه. جامعه احمق و ابله بشری دنیا هم پذیرفته. خب بلاهته دیگه کسی این زور رو بپذیره. میگه آقا من حق وتو دارم. یعنی چی حق وتو داری؟ یعنی اینکه اگه حقم بود من نخواستم همه باید به تسلیم امر من بشن. میگم ببخشید جنگل اینجا، والا به خدا جنگلم قاعده داره. هر کی زورش بیشتر بود نیست. هر کی زورش بیشتر بود نیست. اونی هم که داره شکار میکنه یه حیوان کوچکتری رو شکار میکنه، صید میکنه، میره طبق قاعده و برنامهش صید میکنه میره. اونی که صید میشه هم به کمال خودش رسیده. او هم دیگری رو شکار میکنه نه به خاطر قدرت بیشتر، به خاطر برنامه. برنامه اینجوری تنظیم شده. اما در بین انسانها برنامه اینجوری تنظیم نشده. میفهمید انا رب بکن فتقون. منو ملاحظه کنید. کیو ملاحظه میکنید؟ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا. شما مثل کسایی نباشید که هی شعبه شعبه کردن، گروه گروه کردن، دست دست کردن. اگه امام پرچم اتحاد رو برمی‌داره، به خاطر اینکه خدا با اتحاده که دنیا رو اداره می‌کنه. تدبیر تدبیر الهیه. ولی فقیه جانشین ولی معصومه، ولی معصوم جانشین نبی اکرمه و نبی اکرم جانشین خداست. نمیتونن اینا برنامه خودشون بدن. ما ينتقى عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هیچ کجا شما پیدا نمی کنید یه فرضیه ای رو حضرت امام یا مقام معظم رهبری عنوان کنن تو لب و عین معارف حقه اسلامی نباشه، اون هم در جایگاه مدیریت و حاکمیت دینی. میفرماد ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. یا جای دیگه دوباره میفرماد ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. چقدر خدای متعال تاکید میکنه مثل مشرکین نشید. آقا یعنی اگر ما تو رو که به خدایی قبول داریم، خب اگه به خدایی قبول دارید او هم به خدایی قبول داره، پس یکی بشید. اگه یکی نشید معلومه او یه خدای دیگه‌ای داره. اگه من خدام دارم میگم یکی باشید.
تموم شد رفت. جامعه اسلامی باید به اتحاد برسه. روایت از نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. می فرماد المسلم و اخو المسلم. قانون آقا المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمانه. و المسلمون اخوه. یه وقتی هست میگه که خب مسلمان برادر مسلمه، خب باشه، من با آقای فلانی برادرم. نخیر، فقط المسلم و اخو المسلم به این معنی نیست که فقط تو با یه نفر برادری. و المسلمون اخوه، ما یه برادری فردی داریم، یه برادری جمعی داریم. برادری فردی همون برادری که شما روز عید قربان دستتو میذاری تو دست یه برادر مؤمنت که میشناسیش عمیقا، همکفو توه، میدونی این تا آخر با تو وفادار میمونه، دستتو میگیره پیش میبره، میگی آخری تو کف الله، صافح تو کف الله، با او برادر میشه، اونم میگه قبلت. خب این مسلم برادر یه مسلم دیگه. فردی شما برادر دیگه باشی، ممکنه حالا عقدم نخونی، حالا من این عقدی که گفتم مثال زدم، چون پیغمبر این عقد رو جاری کرده دارم مثال میزنم، ممکنه حالا این عقدم نخونید، نه همچی خیلی روشونم نمیشه، ولی واقعا در حق هم برادری میکنن، دو نفرن. غیر از مؤمن برادر مؤمن است، رسول خدا میفرماد همه مسلمان ها با هم برادرن. آقا من الان بلند شدم رفتم از اینجا، اون سر دنیا یه نفر دیدم سلام علیکم، اونم گفت سلام علیکم تو حج، نه رنگش به من میخوره، نه زبانش به من میخوره، نه هیچی، هیچی، برادرته. المسلمون اخوه، تو تعارف که نداره. آخه زمانی اول انقلاب همه رسم شد به هم میگودن برادر. اول انقلاب واقعا اینجوری بود، یعنی وقتی کسی به کسی میگفت برادر، واقعا احساسش هم نسبت به او دیگری برادری بود. شما بید تو جبهه، برادر مثلا حسین بیاید این کار انجام بدیم، واقعا احساسش هم برادری بود، کفشش هم جفت میکرد، پوتینش هم واکس میزد، لباسش هم میشست، ظرفش هم میشست، پتوش هم جمع میکرد، برادری میکرد براش. بعضی وقتا تو خونه برادر برادری نمیکنه. به من چه؟ بابا برادرته، حالا یه اشتباهی کرد، یه خطایی کرد، یه جوری جب
من چه؟
این خیلی مهمه، این قانون اسلامه بابا، قربون این اسلام چه قوانینی داره. شما مکه برو، این فرماد المسلم و اخو المسلم و المسلمون اخوه. پیغمبر وقتی میفرماد و المسلمون اخوه، یعنی شما غیر از برادری فردی برادری جمعی هم دارید. برادری جمعی دارید. بعضی وقتا بعضی از شما بزرگواران هیئت میاد، میری چند سال هیئت میری؟ مثلا میگه 5 سال من این هیئت میرم. خب بچه ها رو کیو میشناسی؟ والا کسی رو نمیشناسیم، میریم گوشه میشینیم میریم. این که نشد برادری که، بعد هیئت، قبل هیئت هم دیگه رو ببینید، سلام علیک، چطورین شما، بچه کجایی، از کجا اومدی فلان، خب چیکار میکنی، این طلبه، اون کار میکنم، شغلم اینه، محصلم، معلمم، آه بله، ارتباط. همینجوری میایین مثل نماز جمعه میشینین، پا میشین میرین. نماز جمعه هم اینجوری نباید باشه. بعد ببینید بغل رسید کیه، خجالت میکشم. خجالت چیه؟ دستور اسلامه. این کیه؟ سلام علیکم، شما خوبه، اسم شما چی بود؟ کاری نداره. المسلمون اخوه، بگو خب الان من تو جمع مسلمین کجا هستم؟ یا تو مدرسه هم، یا تو دانشگاه هم، یا تو مسجد هم، یا تو هیئت هم دیگه که مسلمین یه سری دور همیم. ما باید بفهمیم کی به کیه، کیه کجاست، این طرف از کجا اومده، بشناسیم هم دیگه رو، بعدم در حق هم برادری کنیم. فرمود چی؟ امام صادق علیه السلام فرمود اتقوا الله تکونوا اخوتن برره، تقوا پیشه کنید، اخوتن برره، یعنی برادری کنید نسبت به هم دیگه، اونم برادری که خیرتون به هم دیگه برسه، فقط یه سلام علیکم و رحمت الله نباشه، چاکرم مخلصم. ما چاکرم مخلصم خوش که نمیشه که، یه بارم بعد بار برادر تو از زمین ورداری یا نه، چاکرم مخلصم، نه اخوتن برره، هی بعد بری یه بار به من تو نیازی نداره، بهت کاری نمیتونی، تعارف ماشاءالله، هزار ماشاءالله، ما ایرانی هم که دیگه ته تعارفیم. آقا بفرما کجا، بفرما کجا، بفرما سوار ماشین شده داره میره، گازش هم گرفته، آج آقا نوکرم بفرما، میام خوب آخه کجا بفرما، کجا رو تعارف میزنی، ماشین تو اگه میخوایی بفرما گازش رو گرفتی که داری میری، بالاخره بفرما کجا، بفرما، خوب کاری نداری، مخلصم، بفرما، خداحافظ. خب کاری نداری یعنی بفرما برو دیگه، این بفرما بعدیش چی بود؟ حالا ما که دیگه ته تعارفیم، ولی میفرماد اخو المسلم و المسلمون اخوه، غیر از برادری یک مسلم با مسلم دیگه دستور داریم به برادری مسلمین با هم،
برادری مسلمین با هم.
شما نگاه میکنید تمام صحبت‌ها و جهتگیری‌های امام ناظره به همین معناست. حتی عراق زمانی که جنگ بود داره میکشه دیگه اون همه نیرو، حتی عراق در اوج جنگ حضرت امام فرمود ما صدامو نابود بکنیم کاری به برادرانمون در عراق نداریم، برادرانمون در عراق نداریم، اونها رو هم در آغوش میکشیم، مملکتشون هم مال خودشونه، کاری هم باشون نداریم.
تو اوج جنگ، وقتی الان شما میخوای راجع به عراقی ها صحبت کنی، خب الان که دیگه هی رفت و آمد و رابطه بسیار نزدیک شده، اما زمان جنگ این نگاه امامه، برادری همه مسلمین. آقا اگر شما قائل به اتحاد مسلمین باشید خیلی اتفاق ها میفته. چه اتفاقی میفته؟ ببین اگه قرار باشه مسلمین برادر هم دیگه باشن، الان اتفاقی که برای یمن داره میفته که نه اتفاقی که برای شما داره میفته، اتفاقی که در بحرین داره میفته که نداره برای شما میفته. تو نمیتونی دیگه بی اثر باشی، نمیتونی بی تفاوت باشی. وقتی بحرین بیدار شده 5 سال پیش 6 سال پیش، وقتی یمن بیدار شده، وقتی مصر، تونس، لیبی، وقتی اینها بیدار شدن، احساس تو اینه؟ نه احساس تو اینه، درستم اینه که تو بیدار شدی. برادریه. دشمن شما دقیقاً نقطه مقابل این رو نشانه گرفته. هر کجا اصلا این همه میدونن یه ضرب المثل خیلی رایجیه، آقا اختلاف بینداز و بگید حکومت کن، نه اینکه بگی انگلیسی ها، فقط انگلیسی های لجن و نجس مظهر این پدیده شیطانی هن، همشون هم اینجوری هن. امریکا چه کار میکنه؟ مگه امریکا دامن نزد به اختلاف شیعه و سنی؟ مگه صهیونیست دامن نمیزنه؟ برمیداره مسلمانه دیگه، آقا تو که مسلمان حالیت نیست، اسرائیل صهیونیست، برمیداره میبره مجروح های داعش رو برمیداره میبره کجا؟ میبره تو بیمارستان های خودش درمان کردن. نی خود این چقدر اختلاف ایجاد میکنه؟ بابا این داره الله اکبر میگه میکشه، بعد میره تو بیمارستان های اسرائیل درمان میشه، میره باهاش مصاحبه میکنه، میگه من مسلمان میکشم، مسیحی میکشم، ایزدی هم میکشم، یهودی نمیکشم، جهاد فی سبیل الله، بله میگه من دارم جهاد فی سبیل الله انجام میدم. خب خود این که اینو میبره پیش خودش، یه عده‌ای رو این طرف قصه میذاره، آمریکا برمیگرده میگه ما با اسلام ایران مسئله داریم، مسلمانی ایران، مسلمانی علی ابن ابی طالب، ما با این مسئله داریم. خود این اسلام رو دو دسته کردن، دو گروه کردن. کی داره دو گروه میکنه؟ کی جریان داعش رو رهبری کرده؟ کی جریان داعش رو ایجاد کرده؟ کی دوباره آتش اختلاف بین مسلمین رو دامن زده؟ دشمن شما دقیقا نقطه مقابل انجام میده. چرا؟ چون میدونه نقطه قوت جامعه اسلامی اتحادشه، اتحادشو بگیر نقطه ضعفش. وقت ما باید خودمونو بکشیم تا آحاد جامعه اسلامی یا مسئولین جوامع اسلامی، مدیران کشورهای اسلامی یا سران قوا یا سران گروه ها، حزب ها، جریانات، اینا بیان با هم کنار هم دیگه بشینن، به اتحاد برسن، به وحدت کلمه، به قول امام برسن. ما خودمونو بکشیم، باید بیام این همه آیه و روایه بخونیم. یه دولت میره، یه دولت دیگه میاد، خود دیگه اون دولت رفته دیگه، شروع میکنه به زدن، تخریب کردن، چه کردن چه نکردن، که این جریان ما و اونها زنده بمونه. دولتی نیست دیگه الان، نه آقای احمدی نژاد دیگه رئیس جمهوره، نه وزراش دیگه وزیرن، یا آدم معمولی این جامعه هن. ولی یه جوری میپردازن بعضی ها از این دولت به دولت گذشته که انگار همه چی سر جاشه، اونا دارن یه جای دیگه حکومت میکنن، اینا دارن یه جای دیگه حکومت میکنن، که یه چیزی این وسط تبش داغ باشه، ما و اونا. همین مسئله توی گروه ها و جناها، چپ، راست، اصولگرا، اصلاح طلب. شما یک بار ندیدید مقام معظم رهبری بگه اصولگراها این چنینن، اصلاح طلب ها این چنینن، یک بار نشنیدید. خب چجوری جبهه انقلاب و مؤمن به خودش اجازه میده بیاد جامعه رو به اصولگرا و اصلاح طلب تقسیم کنه، بابت این هزینه بذاره؟
گروه بندی کنه، ستاد بندی کنه، نفر بذاره، جلسات بگیره تو شهرها و استانها. چجوری به خودتون اجازه میدید؟ و اون حزب اللهی که گول این لیدر رو میخوره میره در اون جبهه و جریان قرار میگیره، شروع میکنه گارد بستن مقابله یه طیف عظیمی که اون طیف عظیم اصلا وجود خارجی شاید نداشته باشه. یادتونه در جریانات سالهای گذشته یه دفعه یه چیزی ایجاد کردند و تعریف کردند، آقا جریان انحرافی. 0 تا 100 این پدیده دروغ بود. ما در کشور جریانی به نام جریان انحرافی نداشتیم. یه دفعه حزب الله آمد رفت یک طرف به سمت تقابل با جریان انحرافی، ما هم یه گروه دیگری تشکیل میدیم به نام کذا. بابا اصلا اونی که میگن نیست. یک شخص یک پدیده های عجق وجق و اندیشه های غلط قلوتی داره، هر وقت چند وقت یه باری هم یه چیزی میگه. جریان کدومه؟ جبهه سازی میکنن، جریان سازی میکنن. حزب اللهی های ما هم فقط نگاه میکنن به احمد پناهیان، این که چفیه داره، این که جبهه رفته، این که انقلابی حرف میزنه، پس رابط هرچی میگه درسته. میفتن دنبالش. یک بار یک کلمه مقام معظم رهبری نگفت اصولگرا و اصلاح طلب. اما این تو جامعه ما جا افتاده، از همه اینا جا افتاده، جا افتاده. اصلا می نویسن آقا جبهه اصولگرایان، اصلاح طلبان مقیم مرکز. حالا مثلا خب اینا منافی پیام و خط امامه. نمیشه، نمیشه شما هم رهبری کنید آقایون لیدر و آقایون حزب اللهی ضعیف. وقتی شما داری به فکر گروه و حزب و جریان خودتی، اصلا به این فکر نمی کنی جامعه داره به سمت اختلاف و دوگانگی پیش میره و دو قطبی شدن جامعه پیش میره، دیگران میان موج سواری میکنن، میان مستقیم به امام حمله میکنن. چرا به امام حمله میکنن؟ چون امام تنهاست. برو بزن دیگه، برو بزن، راحت باش. میفرماد والمسلمون اخوه و هم ید واحده الا من سواهم. فلسفه وحدت اینه، و هم یدون واحدتون علا من سواهم. پیغمبر اکرم فلسفه وحدت رو به زیبایی اینجا بیان میکنه. من پای صحبت مقام معظم رهبری تو حسینی حضرت امام خودم بودم روز عید قدیر که عین این مطلب رو فرمود. اینکه ما میگیم وحدت، منظورمون از وحدت اینه، یعنی اجتماع مسلمین در برابر دشمنان اسلام. مفهوم کاملا روشنی داره. این به معنای وحدت در عقیده نیست. نه، ممکنه ما شیعیان به مطالبی معتقد باشیم، اهل تسنن معتقد نیستن. اونها هم به عقاید معتقدن که ما نیستیم، ما به اون عقاید معتقد نیستیم. اصراری هم نداریم، البته دعوا هم نداریم. مقام معظم رهبری این جمله رو صریحا در اون روز که علما اهل تسنن هم در جلسه نشسته بودن فرمودن، البته ما مدعی هستیم که حق با تشیعه، باید فرق اسلامی دیگه هم بیان حق رو بپذیرن، ولایت رو بپذیرن، این رو فرمود، ولی اصلا دعوایی نداریم. امروز روز اتحاد ماست. چرا؟ چون معنای اتحاد مشخصه. در مقابل دشمن ما نیاز به ید واحده داریم، نیاز به قدرت داریم. فلسفه اتحادی که حضرت امام ازش دم میزنه همین کلام رسول خداست، المسلمون اخوه و هم یدون واحدتون علا من سواهم. شما ید واحده باید بشید، یک دست باید بشید در مقابل غیر از مسلمین، غیر از مسلمینی که به جنگ و نزاع و حرب با شما آمدن. این فلسفه وحدته. عاقلانه ترین اندیشه، عاقلانه ترین آرمان، عاقلانه ترین تدبیر. دشمنان شما هم همین کارو میکنن. پیغمبر اکرم جبهه مقابلش کی بود؟ مشرکین و بت پرستان بودن مکه. برای اینکه پیغمبر رو نابود کنن چه کار کردن؟ مشرکین و بت پرستان رفتن با یهود همپیمان شدن، از اون ور با منافقین داخل مدینه همپیمان شدن. بت پرستا، مشرکین، یهودی ها، منافقین شدن ید واحد مقابل پیغمبر اکرم. چرا آقا؟ چرا اونا میگن اتحاد؟ چون اصلا متحد نشن نمیتونن یه قدرتی رو از میان بردارن. دشمنان شما هم از این اصل دارن تبعیت میکنن، مدیریت میکنن دنیا رو. تو فکر کردی شیطان برای مدیریت دنیا قواعدی غیر از قواعد خدا رو استفاده میکنه؟ اون نمیتونه مدیریت کنه. مگه شیطان الگوی دیگه ای داره؟ شیطان رو مگه کی به وجود آورده؟ خدا به وجود آورده. مدیریت خدا رو شیطان دیده یاد گرفته.
مدیریت خدا رو دیده یاد گرفته.
بخواد شیطان تابعین خودش رو مسلط کنه، تنها راه اینه، تنها راه اینه که اونها رو به اتحاد برسونه. چقدر تلاش کرد در ارتباط با هسته‌ای، چقدر تلاش کرد امریکا تا به اجماع برسه، چقدر در ارتباط با سوریه، چقدر امریکا تلاش کرد به یه اجماع برسه، همه رو متحد کنه، جبهه مخالفین رو تشکیل داد. چرا؟
چرا؟
آقا مگه خودت قدرت نداری؟ بزن برو دیگه، هواپیماهای امریکایی رو بردار بیار بالا و 4 تا بمب اتم بزن سوریه رو بگیر. مگه میشه؟
مردم دنیا مگه من اجازه میدن من همینجوری بلند شم بیام؟ محکومم میکنن، میگن تو آمریکا تو چیکاره ای دست بلند شدی اومدی؟
اما اگه من بتونم اجماع جهانی بر علیه سوریه ایجاد کنم، وقتی که شورای سازمان ملل و شورای امنیت ملی و همه اینها رو دیگه میتونم بهش جهت بدم، وقت جالب اینه دشمنان شما قلبن متحد نمیشن، چون قلبن خودشون هم با خودشون دشمنن، اما شما وقتی به اتحاد میرسید عمیقا قلبی متحد میشید. فألف بین قلوبهم،
مسلمین
قلبا به هم نزدیک میشن، دل میسوزونن برای هم دیگه، دل میسوزونن. شهید بروجردی دل میسوزونه کردستان برای اهل تسننی که اونجا زیر چکمه های کومولو و دموکراتن، یا خلق کردی که جریانی که راه انداختن در دوران دفاع مقدس، دل میسوزونه.
امام حسین دل میسوزونه. امام حسین علیه السلام برای هدایت کی به میدان اومد؟ دل برای کی میسوزوند؟ شیعه خودش بود؟ زهیر شیعه خود حسین ابن علی بود؟ عثمانی مسلک بود؟ بلند شد ابو عبدالله پیغام داد، با رفاقاش اومده بودن، امام حسین پیغام داد بگید پسر فاطمه پسر پیغمبر با تو کار داره.
قبول نکرد، من چه کار دارم با پسر پیغمبر؟ راستم میگه، من چه کار دارم با پسر پیغمبر؟ پس زد.
همسر زهیر برگشت گفت مرد خجالت نمیکشی؟ پسر پیغمبر برای تو فرستاده پیغام که بیای چند لحظه ببینیش، تا حالا هر چی کاروان اومدیم هی فاصله گرفتی، هی من چیزی نگفتم، حالا دیگه پیغام داده صریحا صدا زده، میخواد چه کار کنه مگه؟ میخواد باهات تو کلمه حرف بزن؟ اگر نمیری من بلند شم برم. به غیرت مرد برخورد. ببین حسین، داری برای کی دل میسوزونی؟ برای کسی که بهت اعتقاد نداره؟
المسلمون اخوه، اون کسی که بهره برداری میکنه در جریان فتنه یزید اون یهوده. مسلمین باید با هم متحد باشن، باید با هم متحد باشن، این خیلی مهمه. ظاهرش خلیفه مسلمینه، ولی کجا مسلمین؟ مشاورهای یزید کیان؟ یهودیان. کیا از روز اول میخوان حاکمیت رو از دست آل پیغمبر بیرون بیارن؟ دشمنان اسلامن. دعوای پدر من با خلیفه ها نیست، ما دعوایی نکردیم، ما که برای دفاع از اونها به میدان جنگ هم رفتیم، به فرمانشون، برای دفاع از جانشون.
زهیر الان بحث حق و باطله، اسلام و کفر. لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. ابو عبدالله اینو کجا فرمود؟ روز عاشورا فرمود. جبهه مقابل من زهیر کفره، تو مسلمانی، نمیخوای بیای تو جبهه اسلام بجنگی؟ همسر زهیر برگشت گفت مرد اگه نمیری من برم. زهیر به غیرتش برخورد، بلند شد گفت حالا بذار برم ببینم حسین چه کار داره.
من نمیدونم، اون که اصلا یه عمر اعتقاد به آل پیغمبر آنچنان نداشت، رفت تو خیمه امام حسین علیه السلام یه چند دقیقه برگشت، ساعتی نوشته تاریخ، ساعتی رفت، آمد به رفقاش گفت بلند شید برید دیگه، من با شما نیستم، من دیگه حسینی شدم. به همسرش هم برگشت گفت خانم بیا اینم مال و منال و همه مهرتم که بهت دادم، برو عقدم هم ازت بر میدارم، برو برای خودت ازدواج کن، زندگی بکن، من دیگه میرم.
زن برگشت گفت مرد کجا برم؟ من به تو گفتم بری پیش حسین، حالا که حسینی شدی به من میگی برو؟ من کجا برم؟ مگه زینب حسین رفته که من برم؟ مگه حسین ابن علی با خانوادش نیومده؟ من آل پیغمبر رو تنها بگذارم کجا برم؟ کجا برم؟